رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
زلزله اخیر در افغانستان باعث کشته شدن بیش از 150 نفر در افغانستان و پاکستان شده است. شنوندگان عزیز، محمد هاشم حبیبزاده هستم در برنامه امشب که بیشتر در مورد وقوع زلزله در افغانستان و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان صحبت خواهیم کرد. در خدمت شما قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تازه ترین خبرها حاکی از کشته شدن 12 شاگرد مکتب با جان باختن تعداد دیگر در ولایت های تخار و بدخشان در اثر زلزله شده است. غرق شدن دو پناهجو در اروپا برای رسیدن به آن کشور و همچنین دستگیری 4 مظنون در ارتباط به کشته شدن یک کارمند امداد رسانی طالبی در بنگلادش.
شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه بارز مدرت، امروز 4 عقرب سال 1394 خورشیدی که برابر است با 26 ماه اکتبر سال 2015 میلادی، با همکارانم احد عزیزاده و محمد احمدی در خدمت قرار داریم. امید تا آخر برنامه با ما همراه باشید. نخست از همه مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. زلزله قوی که مرکز آن در شمال افغانستان بود از کابل تا دهلی نو را تکان داد و باعث قطع برق و سیستم مخابرات در بعضی ساحات شد. این زلزله همچنین باعث مرگ بیش از 150 تن شده که بیشتر این تلفات در افغانستان و پاکستان به وقوع پیوسته است. مقام های محلی در بدخشان میگویند که شماره جان باختگان زلزله امروز 33 تن و تعداد زخمی ها به بیش از 200 تن میرسد. در این حال تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرد که کم از کم 147 تن از اثر این زلزله جان باخته و تقریبا 600 نفر در سراسر آن کشور زخمی شده است. در کابل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کمیته ارزیابی را برای رسیدگی کمک های اضطراری به زلزله زدگان تشکیل داده است. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که این زلزله قوی ترین زلزله در چند دهه اخیر در افغانستان بوده است. عبدالله پس از زلزله نشست اضطراری را با مقام های حالت اضطرار انجام داده است. عبدالله ناجی رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که 1430 خانه از اثر این زلزله در آن ولایت ویران شده است.
بدخشان جایی که قابل دسترس بوده و پوشش تلفن بوده 1430 خانه مکمل و قسما تخریب شده در 27 ولسوالی بدخشان. 10 نفر هم ما شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم در نقاط مختلف.
در همین حال عنایت الله نوید رئیس اداره معارف تخار میگوید که 12 شاگرد مکتب در آن ولایت جان باخته و 45 تن دیگر زخمی شده است.
12 تن متاسفانه شهید داریم و تعداد 35 تن دیگر زخمی است. این حال زخمی ها خوب گزارش شده. در اول گزارش اموتو شده بود که گویا سقف یکی از سنوف گویا فرو رخته، ولی ما در اولین ساعت حادثه دقایق حادثه ما به محل رفتم. در انتقال مجروحین و شهدا همکار بودن تمامی اعضای محترم مارس. نه با حقیقت ندارد، سقف فرو نرفته و حتی در سن حولی هم توتهای شیشه به نظر نمیخته، فقط صرف دلیل شیرزی ها مشابه بوده.
این زلزله به حد شدید بوده است که حتی در ولایت کنر هم خسارات و تلفاتی بر جای گذاشت. برای جزئیات بیشتر از وقوع زلزله همچنین در ولایت کنر، خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت که در ولایت ننگرهار مستقر هست به خط تلفن هست و بیشترین جزئیات را از او جویا میشه. آقای حسرت سلام، شب شما بخیر. در این زلزله که امروز واقع شده است، در نقاطی که شما تحت پوشش دارین در کنر و سایر جاها، چه صدماتی را بر جای گذاشته و تازه ترین خبر از حوادث این زلزله چی است؟
زلزله امروزی مانند سایر ولایت افغانستان در جنوب‌شرق نیز خیلی شدید بوده. در اثر این زلزله تنها در ولایت ننگرهار 7 نفر جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی است. در ولایت کنر 2 نفر جان باخته است و 4 نفر زخمی است. در ولایت لغمان 4 نفر جان باخته و 13 نفر زخمی است. و در ولایت نورستان سی زن جان باخته و شمار دیگر زخمی هستند که آمار دقیق یا نه
فکر میکنم خط تلفن آقای حسرت خبرنگار ما قطع شده است. تلاش میکنیم که دوباره اونا را به خط داشته باشیم تا جزئیات بیشتری را با اونا کسب بکنیم. در همین حال اداره زلزله شناسی ایالات متحده گزارش داده است که مرکز زلزله در کوههای هندوکش بوده و شدت آن 7.5 به مقیاس ریکتر بوده است. کوههای هندوکش در ولایت بدخشان افغانستان موقعیت داشته و با پاکستان، تاجیکستان و چین همسرحد است. شنونده عزیز، برای کسب تازه‌ترین خبرها و معلومات تازه در مورد وقوع زلزله‌ای که در شمال افغانستان واقع شده است تلاش می‌کنیم که همچنان با والی بدخشان آقای شاه ولی الله ادیب و همچنین خبرنگار ما رحیم گل ساروان که در کابل هست از شدت و خساراتی که در این مناطق واقع شده است جویا شویم. فعلا به خط تلفن حاضر نداریم، اما شما فعلا خبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید و در خلال خبرها و این برنامه شما تازه‌ترین خبرهای زلزله را می‌شنوید.
و ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در جریان یورش نیروهای پلیس ترکیه بر یک مافیای تندروان گروه دولت اسلامی در جنوب شرق آن کشور، دو منصوب پلیس ترکی و 9 تندرو کشته شده اند. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
این تلفات در حالی به میان آمده است که مقام‌های حکومتی ترکیه مساییشان را برای جنگ با تندروان مستقر در ساحات سرحدی سوریه افزایش می‌دهند. آتشباری امروز در شهر عمده کردنشین دیاربکر رخ داد که پلیس در آنجا به چندین خانه یورش برد. مقام‌های امنیتی گفتند که در آن جریان 4 منصوب پلیس زخمی شد. منصوبین پلیس توانستند 3 تندرو را توقیف کنند. مقام‌های ترکی گروه تندرو دولت اسلامی را با بمب‌گذاری انتحاری دوگانه در انقره پایتخت ترکیه مقصر دانستند. در آن حادثه که در اوایل ماه جاری اتفاق افتاد بیش از 100 نفر کشته شد. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای امریکا.
مقام های یونانی میگویند که 2 پناهنده که ملیتشان مشخص نشده در 2 حادثه جداگانه در حالی غرق شدند که هزاران تن دیگر با استفاده از قایق های ضعیف از ترکیه عبور کرده و به تلاش هایشان برای زندگی بهتر در اروپا ادامه می دهند. گارد ساحلی یونان گفت که جسد یک مرد در جزیره چیاوس آبهای اجین صبح امروز یافت شد. یک زن در شمال جزیره لسبوس غرق شده است. این در حالی است که 40 تن دیگر از یک قایق بادی نجات داده شدند. این پناهجویان در نزدیک ساحل با مشکل مواجه شدند. 3 مهاجر دیگر روز یکشنبه در نزدیک جزیره لسبوس غرق شد، در حالی که 7 تن دیگر هنوز هم ناپدید است. تا اکنون بیش از 500,000 مهاجر از ترکیه وارد یونان شده و به بیش از 120 تن دیگر غرق شدند.
بنگلادش 4 مظنون را در ارتباط با کشتن یک کارمند امدادرسانی ایتالیایی بازداشت کرده است. کارمند ایتالیایی در ماه سپتامبر در داکا پایتخت بنگلادش با ضرب گلوله کشته شده بود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
مقام ها در داکا می گویند که مظنونین به کشتن چزار تاویلا اعتراف کردند. تاویلا توسط مهاجمان سوار بر موتورسیکل کشته شده بود. این حمله شبیه به مرگ یک شهروند ژاپنی در منطقه رنگپو در فاصله 330 کیلومتری داکا می باشد که چند روز پیشتر رخ داده بود. گروه تندرو دولت اسلامی به سرعت مسئولیت مرگ شهروند ایتالیایی را بر عهده گرفت. مقام های بنگلادشی این ادعا را همیشه تکذیب کرده اند که آن سازمان دهشت افغانی هیچ رد پای در بنگلادش ندارد. بنگلادش در عوض تندروان اسلامی داخلی و سیاست مداران را به خاطر مرگ آن کارگر امدادی مقصر دانسته است. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
مقامات اسرائیلی میگویند که یک فلسطینی در کرانه غربی رود اردن قبل از این که به ضرب گلوله کشته شود با چاقو بر یک اسرائیلی حمله کرده بود. صفی اساس با شرح بیشتر.
بر اساس منابع اردوی اسرائیل، یک شهروند آن کشور که به شدت زخمی شده بود به شفاخانه منتقل شد. آن حمله در نزدیکی شهر هبرون رخ داد و فلسطینی مهاجم با شلیک اسلحه در محل واقع کشته شد. سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که فرد اسرائیلی سرباز بوده، اما اردو از ارائه جزئیات در مورد هویت آن فرد خودداری کرده است. طی 5 هفته گذشته 10 سرباز اسرائیلی در حملات فلسطینی ها کشته شده که اکثرا حملات با چاقو بوده است. در عین حال 51 فلسطینی در گلوله‌باری منصوبین اسرائیل کشته شده است. مقامات اسرائیلی گفته اند که 30 فلسطینی حمله کننده بوده و متباقی کشته شدگان در جریان درگیری ها از بین رفتند. صفی حساس، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ویلیام الکساندر پادشاه هالند سفر رسمیش را به چین امروز آغاز کرد و مورد استقبال رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین قرار گرفت. پادشاه هالند را هیئت از مقامات حکومتی و سران تجارت شرکت‌های هالند همراهی می‌کند. قرار است پادشاه هالند و رئیس جمهور چین در مراسم امضای 15 سند همکاری در شماری از بخش‌های تجارتی به شمول زراعت، مسئولیت غذایی، تولید فیلم و صنعت فضایی شرکت کنند.
با خبر آخرین که تویوتا با فروش تقریباً 7.5 میلیون موتر پرفروشترین شرکت موترسازی جهان در 9 ماه اول امسال شناخته شده است. فروشات جهانی شرکت موترسازی تویوتا برای 9 ماه که بوده 7.498 میلیون موتر بوده که در تناسب سال گذشته 1.5% در عین مدت کاهش داشته است. فروشات شرکت موترسازی آلمانی فولکس واگن در نیم سال جاری در جایگاه دوم قرار دارد. فولکس واگن ای جی ساخت آلمان 7.43 میلیون موتر فروش داشته است که در مقایسه با عین مدت در سال گذشته تقریبا هیچ تفاوتی نداشته است. اما شرکت موترسازی جنرال موتورز آمریکا در این مدت 7.2 میلیون موتر فروخته است که 1% نسبت به عین مدت در سال گذشته کاهش یافته است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده عزیز، توجه بفرمایید به گزارش هایی که در این بخش برنامه تهیه شده است. وزیر مالی افغانستان میگوید در جریان 10 روز آینده معاون رئیس جمهور چین و وزیر خارجه آمریکا به افغانستان سفر خواهند کرد. وزیر مالی این مطلب را در مجلس عمومی امروز که در ولس جرگه بود بیان کرد. این مجلس است جوابیه به پرسش و پاسخ وزیر مالی در مورد عواید سال جاری، چگونگی جمع‌آوری عواید و کسر بودجه حکومت اختصاص داشت. فوزی احسان خبرنگار رادیو آشنا از کابل در این باره گزارش میدهد.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان امروز در مجلس استجوابیه در مورد عواید سال جاری، چگونگی جمع آوری عواید و کسر بودجه حکومت در مقابل قانونگذاران گفت که ایالات متحده آمریکا 800 میلیون دلار را برای 4 سال آینده به افغانستان دعوت کرده که 200 میلیون دلار آن در سال جاری پرداخته شده است. آقای حکیمی گفت برای 3 سال آینده شماری از کشورهای کمک کننده به افغانستان از طریق صندوق امانت بازسازی افغانستان 2.8 میلیارد دلار میپردازند. وزیر مالی همچنان افزود که اتحادیه اروپا نیز تعهد کرده که برای 3 سال آینده 1.5 میلیارد دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهد داد. آقای حکیمی همچنان گفت که عواید افغانستان به صورت قابل ملاحظه بلند رفته و در جریان 10 سال گذشته رقم عواید سال جاری بی سابقه بوده است.
با مقایسه 10 سال گذشته بی سابقه بوده و تمام سال 1393 عواید مجموعی ما 99 میلیارد افغانی بود تمام سال 93. امروز که ما پیش روی شما قرار دارم، دو ماه تقریبا از ختم سال مالی ما دور هستیم، فعلا 94 میلیارد امیال ما جمع‌آوری کردیم. پیش بینی ما این است که تا دو ماه آینده 20 میلیارد افغانی دیگه ما جمع‌آوری میکنیم که
وزیر مالیه گفت که تا پایان سال جاری یعنی دو ماه دیگر انتظار دارند که 114 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری کنند که به گفته وی بلندترین رقم در 10 سال گذشته خواهد بود. اکلیل حکیمی ضمناً علاوه کرد که قرار است معاون رئیس جمهور چین تا یک هفته دیگر به افغانستان سفر کند. وی همچنان گفت قرار است دو روز بعد از سفر معاون رئیس جمهور چین به افغانستان، وزیر خارجه آمریکا نیز به کابل سفر کند. آقای حکیمی این سفرها را برای افغانستان پردستاورد و مهم در عرصه جلب همکاری‌های اقتصادی می‌داند. باید با چین اسناد کمک مالی به ارزش 350 میلیون دلار را نیز قبل از این امضا کردند که تا 2 سال آینده پرداخته خواهد شد.
از همه مهمتر آل چین برای ما فعال شدن و تقریبا برای 2 سال آینده 350 میلیون دلار برای ما کمک عملا اوراقش امضا کردند که شما خبر دارین که ظرف یک هفته آینده خود معاون رئیس جمهور چین بر افغانستان یک سفر رسمی دارن که خودش هم یک دستاورد بسیار کلان است که متعاقب از او وزیر خارجه امریکا میاید درست بعد از او.
وی گفت همزمان با این از طریق بانک جهانی برای 3 سال آینده 630 میلیون دلار برای پروژه های مشخص در افغانستان کمک مالی تعهد شده و همچنان بانک انکشافی آسیایی برای 3 سال آینده 1.1 میلیارد دلار کمک های مالی را برای این کشور خواهد پرداخت و ایالات متحده امریکا نیز برای سال جاری مالی 720 میلیون دلار و برای سال مالی آینده 740 میلیون دلار تعهد کرده است که از طریق بودجه حکومت به مصرف می رسد. با اینکه وکلای ولسی جرگه از افزایش میزان عواید دولت در سال جاری استقبال می کنند، اما می گویند نحوه جمع آوری مالیات تاکنون قابل قبول نبوده و فشار مالیات بیشتر بر مردم عادی تحمیل شده است. ریحانه آزاد و غلام فاروق مجروح دو تن از وکلای ولسی جرگه در مورد می گویند
جناب وزیر صاحب، جمع آوری عواید باید طوری باشه که استخوان‌های مردم هم نشکنه. مثلا از کت 5000 افغانی برش مالیه والا شده، او از دست فقر که داشته نتونسته تحویل بکنه، 10000 افغانی باز جریمه سر از او آمده.
جناب وزیر صاحب بسیار خوشخبری زیاد داشت، ولی کوچکترین تغییرات در زندگی مردم وارد نشده و ما باید.
اما وزیر مالیه در پاسخ به این انتقادات گفت این افزایش در عواید در نتیجه اصلاحاتی که در 10 ماه گذشته در عرصه های مختلف از جمله گمرکات و قراردادها به وجود آمده در بودجه رخ داده است. وزیر مالیه موجودیت فساد در گمرکات و دیگر عرصه ها را رد نکرد، اما گفت که اگر اصلاحات لازم در عرصه های مختلف از جمله گمرکات وارد گردد، عواید نسبت به سال جاری 2 الی 3 برابر افزایش خواهد یافت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده عزیز، قسمی که پیشتر هم گفتیم برای کسب تازه ترین خبرها در مورد زلزله که در بدخشان و سایر نقاط افغانستان صورت گرفته، تلاش میکنیم تا خبرنگار ما را که در ولایت‌های مختلف هست به خط تلفن داشته باشیم. اما پیشتر از او توجه شما را به گزارشی از ترکیه جلب میکنیم. مقامات در ترکیه میگویند که در نتیجه یک حمله بر یک گروه مشکوک دولت اسلامی در جنوب شرق ترکیه، 9 تن به شمول 2 افسر پلیس کشته شد. این حمله در حالی صورت میگیرد که نیروهای امنیتی تلاششان را علیه این گروه جهادی پس از حملات دوگانه انتحاری در انقره تشدید بخشیدند. مقامات ترکیه گروه دولت اسلامی را در این حملات دخیل دانستند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که صفیه حساس متن دریان را به توجه می‌رساند.
نیروهای امنیتی ترکیه صبح امروز بر یک مخفیگاه مشکوک گروه دولت اسلامی در ایالت دیوبکر در جنوب شرق ترکیه یورش بردند که با درگیری چند ساعته پایان یافت. تصور می شود که این منطقه عمدتاً کردنشین نزدیک به مرز سوریه به طور گسترده مرکز جلب و جذب جهادی ها در عراق و سوریه است. نومان کارتلماس معاون صدر اعظم ترکیه می گوید که در این درگیری 12 تن از اعضای دولت اسلامی بازداشتند. مقامات ترکیه گروه دولت اسلامی را در بمب‌گذاری اوایل ماه جاری که در جریان یک راهپیمایی صلح‌جویانه در انقره صورت گرفت دخیل می دانند. سنان یولگین پژوهشگر در مؤسسه کارنگی در بروکسل می گوید که انجام این حمله سبب تغییر سیاست های انقره در قبال جهادی ها شده است. او می گوید در واقع انتقاد ترکیه از جنگجویان گروه دولت اسلامی یک کمی محتاطانه تر از شرکای غربی آن بود. در انتقاد سیاست های ترکیه علیه گروه دولت اسلامی انتقاد صورت می گرفت. اما بعد از بمب‌گذاری در انقره چیزهای تغییر کرده است که ما تمایل ترکیه را در مبارزه با گروه دولت اسلامی می‌بینیم. از زمانی که نیروهای امنیتی ترکیه شماری از مظنونین گروه دولت اسلامی را در سراسر آن کشور به اتهام بمب‌گذاری‌ها در انقره بازداشت کردند، ادعاهایی وجود دارد که برخی آنان اعضای ارشد این گروهند. این تلاش‌های پلیس ترکیه با انتشار 4 عکس جنگجویانی که متهم به برنامه‌ریزی انجام حملات مهم دیگر در سراسر ترکیه است، در حال شدت گرفتن است.
خب شنونده عزیز، در همین لحظه آقای شاه ولی‌الله ادیب ولی بدخشان را به طریق مستقیم به خط تلفن داریم برای کسب جزئیات بیشتر از خسارات به زلزله اخیر و همچنین برنامه کمک رسانی و نجات در این ولایت و سایر ولایات از ایشان معلوماتی را جویا میشیم. آقای ادیب سلام، شام شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
به شما و بازماندگان این زلزله تسلیت میگیم و ای که خسته نباشید از ای که تلاشهایی را برای کمک رسانی به این حادثه دارین. نخست بفرمایید که شدت خساراتی که این زلزله در ولایت بدخشان داشته تا فعلا چقدر ارزیابی شده و تا چی حد وسیع بوده؟
البته ارزیابی هایی که ما داشتیم و معلومات ابتدایی که از 27 واحد دیل بدخشان به دست آوردیم، متاسفانه در اثر زلزله ای که ظهر امروز صورت گرفت 10 نفر کشته داشتیم و 25 نفر زخمی و بیش از 1,500 خانه در مسئولای مختلف تخریب شد.
بله آقای ادیب صدای مرمش نه؟
بله
صدای شما برای یک لحظه قطع شد. تعداد جان باختگان و زخمی ها آیا تغییر کرده نسبت به آنچه که رسانه ها گفتن؟ گرچه شما گفتن 10 نفر کشته شده و 25 زخمی، اما در قسمت سایر حوادث و صدماتی که گفتن صدای شما قطع شد.
بله 1,428 تخریب شده که شاید تعداد این تخریب زیادتر شود، چون اکثر ساعات بدخشان زیر پوشش مخابراتی قرار ندارند. نتیجه نهایی را ما فردا دریافت کرده میتونیم، اما نتایج ابتدایی که چیزی که گفتم همی است و متاسفانه در ساعات بعضی ساعات یا بعضی ولسوالی که این حادثه صورت گرفته ما از طریق هوا میتونیم که برای متضررین حادثه کمک رسانی کنیم که نیاز شدید به چرخبال ها داریم که بتونیم نیازمندی هایی که با اون مردم متضرر احساس میشه با هوا برسانیم.
از کابل کمیته حالت اضطرار هماهنگی که با شما داره چه کمک هایی را وعده داده و چه کمک هایی تا به حال عملا صورت گرفته و چه کمک هایی روی دست دارین و شدت و یا اشد ضرورت شما به چه کمک هایی هست؟
فعلا اشد نیازمندی که متضررین دارن مواد کمک های غذایی و غیر غذایی است که البته گرم و خیمه و غیره وسایل و مواد غذایی اشد نیاز است که متاسفانه ما فعلا گرم مواد کمک نکنه از طریق اداره ملی مبارزه با حوادث که در بدخشان ما داریم فعلا چیزی به دسترس نداریم.
بله
و فردا مؤسسات دعوت کردیم که چطور خانم بانی
بله با توجه به این که شما پیشتر عرض کردین که در چندین ولسوالی این زلزله واقع شده، آیا شما کدام کمیته یا نهادی را برای هماهنگی از آمار ارقام تلفات و نحوه کمک رسانی تا بال تشکیل دادین؟
بله به مجرد زلزله ما یک کمیسیون را تشکیل دادیم که یک کمیسیون ارتباط داشته باشه و سایر و معلوماتی را که خدمتتان قبلا ارائه کردم این نتیجه کار یعنی کمیسیون است که گزارش دریافت کردن از ولسوالی های مختلف. البته معلومات ابتدایی که معلومات نهایی نیست و فردا در مورد نحوه کمک رسانی به ساعات مختلف و جلب کمک ها از مؤسسات جلسه داریم که 7 بجه صبح جلسه را دایر میکنیم و چیز دیگری که ما نیاز داریم باید یک سرویر انجام بدیم که این خانه کلن تخریب شده، امکان زندگی در بعضش هست نیست. با او اساس بعد از اینکه ما مشخص ساختیم یعنی اطمینان پیدا کردیم، بعد از اون ما کمک‌های خودت می‌رسند.
بسیار خوب، تشکر از شاه ولی الله ادیب والی محترم بدخشان که به صورت تلفنی با ما در تماس بودن و جزئیات بیشتر را از وقوع زلزله اخیر در بدخشان گزارش دادن. جناب ولی الله ادیب تشکر از شما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده عزیز، در کنار حوادث طبیعی و سایر مسائل جنگ و ناامنی که در افغانستان رخ می‌دهد، باز هم افغانستان خبرساز شده است، اما این بار در صحنه ورزش با خبری خوش. به سلسله بازی‌های رسمی بین‌المللی و پس از پیروزی تاریخی بازی‌های 50 اوره تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت زیمبابوه، امروز یعنی ساعتی پیشتر تیم ملی کرکت افغانستان به پیروزی دیگری در یک بازی 20 اوره در برابر زیمبابوه دست یافت. محمد هاشم حبیب‌زاده را در استودیو با خود داریم که جریان ورزش ها مختلف در رادیو صدای آمریکا را دنبال میکنن، همچنین تماشاچی و دنبال کننده این مسابقه بوده. آقای حبیب‌زاده، این ورزش چطور بازی بود و تیم ملی افغانستان در مقایسه با سایر بازی‌های خود با تیم زیمبابوه چطور بازی کرد و بازی پیشروش هم که معلومات اگلات کنیم؟
بله، البته در نخست باید خدمت شنونده عزیز عرض کنیم که قرار بود آقای شفیق الله استانکزی رئیس بورد اجرایی کرکت افغانستان در برنامه با ما باشه، ولی متاسفانه اونا کدام مریضی آید حالشان شدن و فعلا به شفاخانه انتقال داده شدن با امید ازی که به زودی صحت یاب شوند. بعد از در رابطه به رقابت امروزی تیم ملی کرکت افغانستان که پس از برد تاریخی که تا اکنون هیچ گونه مسابقه‌ای که افغانستان انجام داده بود در طول تاریخ کرکت انجام نیافته بود، افغانستان اولین کشور رده دوم است که در همچون یک سلسله رقابت‌ها یک کشور رده اول کرکت شکست میده و در این سلسله امروز افغانستان یک رقابت 20 اوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام داد که زیمبابوه در نخست با حذف شدن 5 بازیکنش توانست که 153 دوش انجام بده، که در بازی های 20 اوره یک هدف بسیار خوب است و زیادتر تیم هایی که به این هدف نائل میکشن میتونن تیم حریف شکست بدن، ولی بازیکنان تیم افغانستان بسیار خوب بازی کردند. در آغاز محمد شهزاد محمدی و عثمان غنی بازی را آغاز کردند و شهزاد با 34 دوش و غنی با 13 دوش تیم افغانستان را یک بازی استوار را در نصیبش کرد، ولی در وسط دو بازیکن که کریم صادق و اصغر استانکزی 18 و 17 دوش انجام دادند و اندک تیم افغانستان را متزلزل ساختند، ولی نجیب الله زادران و محمد نبی ساخیل کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان با آرامی تمام بازی را ادامه دادند و بالاخره افغانستان را به پیروزی رساندند که در اخیر نجیب الله زادران توانست با یک ضربه 6 نمره‌ای بازی را خاتمه بده و در اینجا دولت زادران به هدف بدلین ازی که 3 بازیکن تیم ملی کرکت زیمبابوه از میدان خارج کرده بود، لقب مرد میدان از خود ساخت.
خب با این پیروزی تیم کرکت افغانستان به کدام سمت روان است و امید کدام پیروزی دیگه میره؟
بله، البته رقابت بعدی تیم افغانستان که باز هم یک بازی 20 اوره و بازی نهایی با تیم زیمبابوه و سفر افغانستان به زیمبابوه است به روز چهارشنبه برگزار میشه و این رقابت ها تاثیر مستقیم بالای درجه بندی افغانستان در بین کشورهای کرکت باز داره.
تشکر از محمد هاشم حبیب‌زاده همکارم که جریان مسابقات کرکت تیم ملی افغانستان را جزئیات بیشتر شد و پیروزش در مقابل تیم کرکت زیمبابوه بیان کردن. و اکنون فشرده خبرها را میشنوید. زلزله قوی که مرکز آن در شمال افغانستان بود از کابل تا دهلی نو را تکان داد و باعث قطع برق و سیستم مخابرات در بعضی ساحات شد. این زلزله همچنین باعث مرگ بیش از 150 تن شده که بیشترین تلفات در افغانستان و پاکستان به وقوع پیوسته است. در جریان یورش نیروهای پلیس ترکیه بر یک مخفیگاه تندروان گروه دولت اسلامی در جنوب شرق آن کشور، 2 منصوب پلیس ترکی و 9 تندرو کشته شدند. این تلفات در حالی به میان آمده است که مقام‌های حکومتی ترکیه مساعیشان را برای جنگ با تندروان مستقر در ساحات سرحدی سوریه افزایش می‌دهند. مقام‌های یونانی می‌گویند که 2 پناهنده که ملیتشان مشخص نشده در 2 حادثه جداگانه در حالی غرق شدند که هزاران تن دیگر با استفاده از قایق‌های ضعیف از ترکیه عبور کرده و به تلاش‌هایشان برای زندگی بهتر در اروپا ادامه می‌دهند. بنگلادش 4 مظنون را در ارتباط به کشتن یک کارمند امدادرسانی ایتالیایی بازداشت کرده است. کارمند ایتالیایی در ماه سپتامبر در داکا پایتخت بنگلادش با ضربه گلوله کشته شده بود. مقامات اسرائیلی می‌گویند که یک فلسطینی در کرانه غربی رود اردن قبل از این که به ضرب گلوله کشته شود با چاقو بر یک اسرائیلی حمله کرده بود. تویوتا با فروش تقریبا 7.5 میلیون موتر پرفروشترین شرکت موترسازی جهان در 9 ماه اول امسال شناخته شده است. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری. با حال برنامه گفت و شنود خبر عطر را که به موضوع کمک رسانی به زلزله اخیر و حوادث طبیعی در افغانستان هست می‌پردازیم.